نفقه ابوین با رعایت الاقرب و فالاقرب و عهده اولاد و اولاد اولاده. در مرحله اول فرزندان مکلف هستند، در مرحله بعد اگر سالمند فرزند نداره فرزند فرزند یا نوه‌ها مکلفند. ماده 1204 وقتی میاد نفقه اقارب رو که الان در بحث ما نفقه والدین هست تعریف میکنه، میگه نفقه اقارب عبارت هست از مسکن و البسه و غذا و اساس البیت به قدر رفع حاجت با در نظر گرفتن درجه استطاعت منفق. خب شما ملاحظه میکنید که تو این مواردی که قانونگذار تو ماده 1204 که قرائت کردم برشمرده، موارد مهمی مثل دارو و درمان نیامده و احیانا اگر سالمند نیاز به یک پرستار داره اینم نیومده، خصوصا با توجه دادن به این مسئله که فکر کنم در یکی از برنامه های گذشته دکتر احسانی فرام اشاره کردی که بعضی از سالمندان شرایط خاص دارن. تو این سند ملی سالمندان کشور یه اصطلاح سالمندان آسیب پذیر به کار رفته و در توضیح این اصطلاح گفته گروهی از سالمندان به دلیل شرایط خاص در شرایط اضطراری نیاز به حمایت و توجه بیشتری دارن. بعد 9 گروه رو اسم برده: سالمندان کهنسال، سالمندان فقیر اونایی که درآمد کافی ندارن، سالمندان تنها یا طرد شده، سالمندان غیر متأهل مثل بیوه و مطلقه، زنان سالمند سرپرست خانواده که اونجا دیگه مسئلهشون فنی که تحت سرپرستی او هستن، سالمندان دارای ناتوانی مثل بیماری‌های خاص دارن و از کار افتاده شدن، سالمندان حاشیه نشین و اصطلاح سالمندان روستایی بر جای مانده رو به کار برده.
آقای دکتر این سند ملی سالمندان مصوب شده؟
بله بله، این سند جزء اسناد فر هست، مصوب سال 99. محتوای خیلی خوبی داره، اگر عملیاتی بشه مطمئنن وضعیت سالمندان کشور،
یعنی جنبه حقوقی داره اگر رعایت نشه.
بله دیگه، وقتی سنده، البته سند بالادستیه و باید ناظر به این سند بالادستی قوانین و این نامه‌های اجرایی تصویب بشه که بعضی شده بعضیش هم باید بشه و مهمتر از تصویب و ابلاغ اجرای این قوانینه که حالا حسب مورد به بعضی از اونا اشاره خواهیم کرد. حالا عرض بنده این است که ما قرار نفقه سالمندان رو بر عهده فرزندان متمول بذاریم.
بله.
عرض کردم تو برنامه قبل دو تا مسئله داریم. یکی این است که نفقه اساسا شامل چه چیزاییه با فرض اینکه اولاد تمکن مالی لازم رو داشته باشن. ثانیاً اگر اولاد تمکن مالی رو ندارن، اونا هم ناتوانن، تنگ دستن، درآمدشون ناکافیه، وضعیت سالمندان و تامین مالیشون چطور خواهد شد؟ تردیدی نیست که بسیاری از مردم ما به دلیل اون احساس مسئولیتی که دارن توجه کافی به بزرگترهای خانواده خودشون دارن، این درک رو دارن، ولی خب اومدیم و به دلایلی این توجه نیست، این احساس مسئولیت نیست. خب اینجا قانون باید حمایت کافی رو از سالمندان داشته باشه دیگه. حالا عرض بنده این است که برای سالمندان به ویژه این گروه هایی که عرض کردم تو سند ملی سالمندان از اونها به سالمندان آسیب پذیر تعریف شده، اینها هزینه هایشون متفاوت از یک انسان سالم میان ساله. اینا حتی ای بسا یک پرستار تمام وقت نیاز داشته باشن، دارو و درمانشون نیازهای خاص دوران سالمندیه، تغذیهشون متفاوت از انسان معمولیه. حالا این سوال مطرح شده که آیا آنچه که در ماده 1204 قانون مدنی آمده حصری یا تمثیلیه؟ اگه تمثیلی باشه خب به این معناست که قانونگذار مصادیق مهمش رو گفته و اندل لزوم موارد دیگه هم میتونه بهش اضافه شه. اما اگه حصری باشه یعنی نفقه فقط ایناست.
بله.
تو فقه خوشبختانه مسئله حل شده است. حالا من اینو عرض میکنم بعد توضیحات های دکترم بشنویم. مثلا تحریر وسیله امام خمینی رحمت الله علیه رو من نگاه کردم، لابد های دکترم دیدن فرمودن که نوشتن که لا تقدیر فی نفقت الاقاره، میزان مشخصی نیست، بل الواجب قدر الکفایه من الطعام والادام والکسوه والمسکن مع ملاحظه الحال والشأن والزمان والمکان، با ملاحظه وضعیت فرد، زمان، مکان، سن و سال نیازهای او تامین میشه. و جالب این تعبیر من الطعام نشون دهنده تمثیلی بودنه، من منه تبعیض اگه باشه یا بیانیه باشه، مثل به تعبیر ما مثل. همین شبهه در ماده 11 صفت قانون مدنی هم بود. قانون گذار به دلیل این که در مقام تفسیر قضات به سمت حصری بودن رفته بودن بعضیشون، قانون اصلاح کرده، اومده گفته نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف یا کلیه نیازهای متعارف از قبیله. ادبیات رو به سمت تمثیلی بردن کشونده و دیگه الان کسی گمان زنی نداره که آیا فقط همون هست یا موارد دیگه. الان به نظر میرسه که این ماده ادبیاتش حصریه، چنانچه بعضی از آرای قضایی هم همین برداشت رو ازش داشتن، آرایی که تو تجدید نظر هم تایید شده، البته در خصوص نفقه اولاد. این نکته رو من عرض کنم، نکته جالبیه. ما پرونده های زیادی با موضوع ترک انفاق به طرفیت شوهر در محاکم قضایی داریم، ولی به ندرت دیده شده که پدر و مادر به طرفیت فرزندانشون دعوای ترک انفاق رو به جریان بندازن. فکر می‌کنم کسی بخواد بره بررسی کنه دادنامه پیدا نخواهد کرد یا خیلی نادره. نه به این معنا که از سوی فرزندان بیمهری به والدین نمیشه. دقیقا مثل دوران کودکی، بچه‌ها وقتی خردسال بودن والدین بیخوابی و گرسنگی و تشنگی به خودشون تحمیل می‌کردن که بچه‌ها راحت باشن. حالا ظاهرا تو بزرگسالی هم همینطوره. حالا که برعکس شده، والدین نیازمندن و بچه‌ها باید بهشون توجه کنن، در موارد دیگه بچه‌ها نفقه فر والدین رو تامین نکردن، ما من سراغ ندارم، خیلی نادر سراغ دارم که از سوی پدر و مادر به عنوان خواهان دعوای ترک انفاق، در حالی که بعدها خواهیم گفت که ترک انفاق در شرایطی که به اصطلاح اون مکلف تمکن مالی داره جرمه، غیر از بعد مدنی جرم هم هست. ولی نمیدونم آقای دکتر شما سراغ دارید که
بسیار متشکرم.
طرفیت فرزندان، دلیلش اینه که اون کرام همون کرامتی است که اون بزرگواری است که از طرف والدین ما عرض کردیم. ان شاء الله من بیشتر
بشتر خیلی متشکرم، ممنون از طرح بحثی رو که داشتید. آقای دکتر احسانی فر در خدمت شما هستیم. ماده قانونی رو که آقای دکتر هدایت نیا فرمودن، نظر شما حصری بودنش هست یا غیرش؟
بله خیلی ممنونم از
اگر نکته‌ای فکر می‌کنه از جای دیگه قانون اگر
خواهش می‌کنم
دارید بفرمایید.
اولا که خیلی ممنونم از توضیحات ابتدای جلسه حضرت عالی که فکر میکنم خلاصه تمام جلسات قبل رو در محتوای فرمایشات شما داشتیم و همچنین تقدیر از فرمایشات استاد هدایت نیا راجع به این ماده ای که به تعبیر استاد هدایت نیا القاء حصری بودن داره و واقعا این ظهور بر حصری بودن ظهور بسیار عمیقی است و ظهوری است که واقعا نمیشه بر خلافش تفسیر دیگری کرد و این ظهور خیلی زننده است. یه نکته مقدمتا عرض بکنم توی این موضوعی که عرض میکنم، استاد هدایت نیا خیلی بیشتر از بنده تخصص دارن، من جسارت میکنم در محضرشون این رو عرض میکنم. من گاهی وقتها وقتی برخی استفتاءات رو میخونم، استفتاءاتی از بعد از انقلاب، از مرحوم آیت الله گلپایگانی، از مرحوم امام و از مراجع بعد از امام، واقعا نسبت به سؤالی که اون سائل کرده من احساس شرم میکنم. کاریم به جواب اون فقیه و اون مرجع هم ندارم ها، خود اصل این سوال برای من جای تعجب داره. واقعا من مثال بزنم، خب این توی کتاب استفتاءات هست، تو اکثر مراجع تو کتاب استفتاءاتشون هست، سوال میکنن که آقا همسر ما نیاز به غسل داره و در منزل ما حمام نیست، باید همسر ما رجوع بکنه به حمام عمومی، آیا نفقش بر عهده من هست یا نیست؟ ببین من اصلا صرف نظر از این که مراجع چه پاسخی دادند کاری به پاسخ ندارم، ولی این چه سوال شرم‌آوره واقعا. یا سوال کردن از مراجع که آقا همسر ما در حین زایمان مخارج زایمانش جزء نفقه ای هست که بر عهده ما هست یا نیست؟ ببینید من اصلا کاری به جواب ندارم، ولی آخه این زنی که الان به مرحله وضع حمل رسیده، این فرزند بچه خود توه. الان در اصل این قضیه که آیا این نفقش بر عهده من هست چه سوالیه؟ ببینید در مسائل نفقه واقعا حرص زدن و نگاه جامدانه بسیار شرم‌آوره، چه نفقه زوجه و چه نفقه اقارب. من حالا هنوز وارد عرایزم نشدم، به همین اندازه هم کفایت میکنم، حالا انشالله عرایز من باشه مراحل بعدی. یه استدلالی فقیه معاصر ما حضرت آیت الله العظمی مکارم توی کتاب و نکاحشون دارند راجع به تعمیم و توسعه نفقه، چه نفقه زوجه و چه نفقه اقارب.
بله.
استدلال میکنن به سیره متشرعه در طول این قرون بعد از اسلام، میگن که آقا در سیره متشرعه اصلا دیده نشده که کسی واسه نفقه همسر متشرعی واقعا ملتزمی به احکام شرع واسه نفقه همسر یا ابوین یا اولاد خودش چک و چونه بزنه. و این سیره هم برای ما حجته، همونطور که حضرت آیت الله مکارم فرمودن سیره متشرعی نبود که برای این مسائل نفقه بخواد چک و چونه بکنه، بخواد جامدانه فکر بکنه، بخواد بگه که همونطور که استاد هدایت نیا فرمودن بخواد بگه که نفقه تو فقط این است و این است و این است ولا غیر، و مثلا هزینه های دارویی و درمانی تو بر عهده من نیست.
مصاحبه میکنم، فرصت ما کوتاه است، اجازه بفرمایید در قسمت بله. بعدی خدمتتون باشیم. خیلی متشکرم و ممنونم. لحظاتی رو فرصت میگیریم از اتاق فرمان و برمیگردیم با شما عزیزان هستیم.
فقه تئوری واقعی اداره انسان از گهواره تا گور هست،
ولی یه فقیه در همه صور ولایت دارد.
فقه در عرصه حقوق،
اقتصاد،
سیاست،
فرهنگ
و اجتماع
در برنامه فقه پویا.
صدای من رو از رادیو معارف میشنوید با برنامه فقه پویا. همچنان با شما عزیزان هستیم پیرامون بررسی چالش‌های سالمندی در فقه و حقوق کشور عزیزمون ایران. بحث و گفتگو میکنم با مهمانان محترمی که در استودیو رادیو معارف حاضر هستند، جناب آقای دکتر هدایت‌نیا و جناب آقای دکتر احسانی فر، مهمانان عزیز برنامه ما هستند. ما در بخش گذشته پیرامون نفقه اقارب صحبت کردیم و به یک ماده قانونی اشاره کردیم که گفته میشه فقط به قدر رفع حاجت اقارب میتونن نسبت به پوشاک، مسکن و خورد و خوراک و نسبت به حتی با توجه به استطاعت منفق میتونن فقط نفقه رو پرداخت بکنن. و ما گفتیم که آیا این ماده آیا حصری هست، یعنی فقط مربوط به همین تعداد موارد تمثیلی هست که گفته شده در این ماده، یا نه ظهور در بسیاری از موارد دیگه داره. و گفتیم که متاسفانه این ماده قانونی که عرض کردیم ظهور در حصری بودن داره. یک نکته ای رو پیرامون مطلب علمی که حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی پیرامون سیره متشرعه فرمودن بیان کردیم که شامل نفقه اقارب و زوجه خواهد شد، و داریم پیرامون مباحث فقهی و حقوقی حقوق سالمندان بزرگوار و عزیزمون صحبت میکنیم. جناب آقای دکتر احسانی فر، صحبت شما در قسمت گذشته ناقص مون، ما در خدمتون هستیم، بفرمایید.
خواهش میکنم. من میخواستم تکمیلی ای که بزنم این هست که در قضیه نفقه یه قدری بایستی انسانی فکر کرد و از ادله هم برداشت انسانی کرد. جامد فکر کردن نسبت به برخی از الفاظ ادله دستاورد بسیار انحراف گونه ای داره. من اگر اجازه بفرمایید یک برداشت بسیار انسانی از فقیه بزرگ، فقیه بسیار بزرگ، صاحب جواهر که واقعا ما با متون صاحب جواهر بزرگ شدیم، یعنی ما واقعا کودک بودیم با متون ایشون بزرگ شدیم. یک متنی رو از راجع به نفقه من از ایشون یک جمله فقط میخوام بخونم. این متن راجع به نفقه زوجه هست. بعد صاحب جواهر خودش همین نفقه زوجه رو تصریح میده، میگه همه این احکامی که راجع به نفقه زوجه گفتیم غیر از یکی دو تا تفاوت با نفقه اقارب راجع به نفقه اقارب هم تصریح پیدا میکنه. راجع به وضعیتی است که این زوجه بیمار میشه و این بیماری احیانا سخت و صعب العلاج میشه و کوتاه مدت یا بلند مدت قدرت تمکین رو از این زوجه سلب میکنه. این بحث در فقه مطرح شده که آیا در ایامی که تمکن بر تمکین، قدرت بر تمکین سلب شده، آیا مرد دیگه وظیفه ای به پرداخت نفقه نداره؟ خب برخی از فقها واقعا گفتن توی اون ایام مسئولیت به پرداخت نفقه نداره. صاحب جواهر یک عبارتی داره، من میخوام به وجه اخلاقی و انسانی این عبارت خیلی دقت بشود. ایشون میفرمان که فإن الإنسان لا ينفك عنه دائما. میگه بابا این خانوم آدمه، این انسانه، مگه انسان رو میشه از بیماری منفکش کرد؟ فإن الإنسان لا ينفك عنه دائما. مگه ما میتونیم بگیم که این زن از اون روزی که با تو ازدواج میکنه تا روز آخر عمرش دائما بدون بیماری باشه؟ مگه میشه انفکاک کرد بین انسان و بیماری؟ خب معلومه که آدم به اقتضای آدم بودنش یک روز خواهی بیمار میشه. این که نمیشود. بعد در ادامه میگه که فاستثناءها لا ينافي تمامیت التمکین. اگر ما یک روزهایی زن نمیتونه تمکین بکنه، این استثناء که ایجاد میشود به خاطر عدم تمکن به تمکین، این نباید باعث بشه که ما اون تمکین کامل رو بگیم که زن انجام نداد. چرا؟ چون این زن آدم است و آدم رو نمیشود از بیماری منفکش کرد. بعد صاحب جواهر در بحث بعدی این رو تصریح میده به اقارب، میگه که حالا والدین هم تو سن پیری. ببینید توی این مسئله نفقه اگر ما بخوایم جامدانه فکر بکنیم و از اون اصول اخلاقی و انسانی دست برداریم، واقعا به برداشت‌های انحراف‌گونه‌ای میرسیم. انسان به اقتضای انسان بودنش، حالا من تعبیر صاحب جواهر رو میخوام بگم، انسان به اقتضای انسان بودنش وقتی سنش از یک حدی بالاتر میره، به سالمندی و به کهنسالی میرسه، به اقتضای انسان بودنش بیشتر مریض میشه. طول مریضیش بیشتره، ممکنه هزینه های مریضیش بیشتر باشه. او این عبارت رو اگر که حالا اجازه بفرمایید، این عبارت رو من از یکی از محشین تحریر الوسیله امام نوشتم، از حضرت آیت الله سیفی مازندرانی، که ایشون توی همین بحث اینطور میگن، میگن فالاقوا عدم السقوط، یعنی عدم سقوط نفقه. عبارتشون این هست، میگن لعدم کون عروض ذالک المرض به اختیارهی. یا آقا مگه این زن مریض شد به اختیار خودش مریض شد؟ مگه دست خودش بود که مریض شده؟ آقا آدم وقتی به یک حدی از سن میرسه دیگه دست خودش نیست مریضی، که دیگه تحت اختیار من نیست. بعد ایشون در عبارات بعدی میگه آقا این که تقصیری نکرده که، خب آدم پیر میشه مریض میشه، این دست خودش نیست. ببینید من آخر عرایزم این آخرین نکته رو عرض بکنم،
فقط کوتاه عرض
چشم کنم. خطاب، یعنی این عرض من مخاطبم اون کسانی است که واقعا، حالا البته توی این ادبیاتی که میخوام به کار ببرم و حضرت و استاد هدایت نیا متخصصن، جسارت میکنم، ولی خطابم خطاب به اون کسانی است که تصورشون از فقه شیعه یک فقهی است که اخلاق و انسانیت درش پیوند نخورده، منظم به این فقه نشده. این عباراتی که الان من خوندم عبارات فقهای بزرگ، صاحب جواهر رو بزرگان میشناسند.
این نگاه اخلاقی صاحب جواهر به قضیه بیماری است که انسان به ما و انسان رو نمی‌شود منفک از بیماری کرد. این حجم از نگاه اخلاقی واقعا در فقهای ما و در متن فقه ما حضور و بروز داره. بله، برخی نمی‌بینند یا نمی‌خواهند این مقولات اخلاقی رو ببینند و برخی هم تخصصش رو ندارند و اعتماد می‌کنند به حرف دیگران بدون اینکه تخصص برای مطالعه و تحقیق در فقه داشته باشند. اعتمادشون بر حرف دیگران است که میگن این فقه فقه اخلاقی نیست، و حالان که اگر خودشون تخصص ویژه‌ای برای مطالعه میداشتن و رجوع میکردن میدیدند که واقعا این مضامین اخلاقی در فقه ما و این برداشت‌های اخلاقی از ادله شرعی در فقه ما کم نیست. و من فرصت این رو ندارم که دیگه اینجا مابقیش رو
خیلی متشکرم، ممنونم جناب دکتر حسنی فهم. آقای دکتر هدرسنیا، ما تا الان پیرامون نفقه اقارب صحبت کردیم، پیرامون حق زوجه صحبت کردیم، افرادی که از مکلفین ما ازشون اسم بردیم فرزندان هستند، یعنی یکی از مباحث اصلی ما نفقه پدر و مادر بود که توسط فرزندان پرداخت بشه. این رو اگه میشه بیشتر توضیح بدید برای شنوندگانمون و حالا مبعد قانونی یا فقهی اگر وجود داره بفهمید.
بله، همونطوری که عرض شد، نفقه زوجه و نفقه اقارب در دو بخش متفاوت دیده شده و شرایطش هم متفاوته.
بله.
و موضوع بحث الانمون هم نفقه اقارب، و اگر آقای دکتر به بعضی جملات نفقه زوجه اشاره کردن در ارتباط با نفقه اقارب بود و نتیجه گیری درست خودشون هم گرفتن. من به صراحت میخوام عرض کنم و گویا آقای دکتر هم تاکید کردن که ماده 1204 نیاز به بازبینی داره، نه با فقه ما هماهنگ. ادبیات فقهی در بحث نفقه اقارب محصور و محدود به بعضی مصادیق خاص که تو این قانون اومده نیست. لا تقدیره، مقدر نیست، هرچی مورد نیازه. و باز تأکید میکنم که این نیازه برای سالمندی که فعال توان تأمین بعضی نیازهای خودشو داره، میتونه خودش غذا درست کنه، غذا بخوره، متفاوت از سالمندی است که از کار افتاده شده، آسیب پذیر شده، اون نیاز به پرستار داره، یا بچه‌ها باید سالمند رو پیش خودشون نگهداری کنن یا برای او پرستار بگیرن و اجرت پرستار رو بپردازن. به ویژه این که تو برنامه سابق اشاره کردیم در زندگی آپارتمانی الان ما ای بسا واقعا شرایط نگهداری سالمندان در آغوش خانواده که اگر میشد چه میشد، چون موضوع فقط مسائل مالی نیست، حمایت عاطفی که سالمندان واقعا به اون نیاز دارن این مسئله خاصه. بله، ممکنه کسی وضع مالیش خوب باشه، پرستارم برای پدر مادر سالمندش هم بگیره، ولی اون چتر عاطفی رو که اونا نمیتونن تامین کنن. ولی گاهی مقدورات فرد، ملاحظات فرد، هم کرس کردم محدودیت هایی که تو بنای مسکونی دارن اگه نتونست پیش خودش نگهداری کنه، قانون به نظر من باید این رو به صراحت میگفت. اون قید درجه استطاعت اتفاقا خوبه، همش رو حذف میکردن این میبود، چون گاهی واقعا ثروتمنده، درجه استطاعتش خیلی زیاده از آدمی که تمکن مالی نداره. می گفتن که نفقه اقارب با درجه استطاعت درست شد. حالا باید پاسخ بدیم اگه استطاعت نداشته اون میره بحث سایر مکلفان که عرض کردیم، چون مکلفان به انفاق که فقط خانواده نیستن، که گفتیم در مراحل بعدی جامعه و حاکمیت. و من عرضم اینه، تا وقتی که در درون خانواده با توجه به استطاعت مالی فرزندان نیازهای مالی سالمندان به ای نحو کن هر چقدر که هست
اصلاح داشته باشه،
به گونه ای که کریمانه زندگی کنند. شما الحمدلله اشراف دارید به این بحثا. وقتی قرآن میگه شما به پدر و مادرت اف نگو، کریمانه سخن بگو، اون وقت گرسنگیشو اون چطور
تحمل میکنه؟
تشنگیشو چطور؟ دلتنگیشو چطور؟ ممکنه کسی با پدر مادرش کلامی کریمانه سخن بگه ولی طردش کنه. حس تنهایی واقعا آزاردهنده است. برای همین من تردیدی ندارم که این ماده باید مثل ماده 1107 در مورد نفقه زوجه که اصلاح شده و ادبیاتش الان دیگه تمثیلیه، اینجا هم باید این قانون اصلاح بشه و فکر میکنم مسئله فقط میمونه در فرضی که حالا فرزندان اگه تمکن مالی نداشتن چه. این نکته‌ای که آقای دکتر گفتن هم نکته قابل توجهیه. ببینید حقوق یک ظرفیت محدودی داره، ما اگه اخلاق رو مورد توجه قرار ندیم حقوق انعطاف پذیریش پایینه، خیلی پایینه. مثلا فرض بفرمایید اگر مردی از تأمین نفقه همسرش سرباز بزنه و دادخواستی به جریان بیفته، دادگاه کارشناس میخواد که تو بگو نفقه این زن با توجه به موقعیت و شرایطش چقدره، همونقدر دیگه، حقوق اینطوریه دیگه. ولی ما روایاتی داریم با این مضمون که از ما نیست کسی که خداوند بر او از نظر مالی آسان گرفته، درآمد خوبی داره، رزق گسترده خدا بهش داده، ولی او به خانوادش سخت میگیره. لیس منا، از ما نیست کسی که خداوند به او فراخی روزی داده ولی او بر خانوادش سخت میگیره. خانوادش رو پدر مادرم خانواده فردن. بنابراین بعد اخلاقی قضیه یک طرف ماجراست، بعد حقوقی مسئله طرف دیگر ماجراست که بعد حقوقی عرض کردم ضمانت اجرا داره. هرچند نکته رو باز یادآور میشم، من نشنیدم تا کنون پدر یا مادر نیازمند و مستصلی به طرفیت فرزندانش دادخواست ترک انفاق رو به جریان بندازه و بعید میدونم این اتفاق بازم بیفته. دلیلش همون دلرحمی است که والدین دارن، نمی دوست ندارن خود در حالی که خودشون تو فشار هستن بچه هاشون رو خدای نکرده در تنگناها گیر بندازن. امید است که انشالله به همت فرزندان هیچ پدر و مادری احساس تنهایی و طرد شدگی و بی کسی و بیدارو شدن و مشکلات این چنینی انشالله تحمل نکنه.
بسیار متشکرم و ممنونم از جناب استاد آقای دکتر هدایت نیا و جناب استاد آقای دکتر احسانی فر. فکر کنم که برای شما شنوندگان عزیز هم بحث بسیار خوبی بوده باشه و خصوصا اینکه جمعیت زیادی از کشور عزیزمون رو سالمندان عزیز و بزرگوار تشکیل دادن. امیدوارم که همه ما روزی نرسه که خدای نکرده شرمنده پدران و مادران عزیزمون باشیم. ما در این برنامه پیرامون نفقه اقارب صحبت کردیم و به یک ماده قانونی 1204 اشاره کردیم که گفتیم ظاهرا ظهور در حصری بودن انفاق در پوشاک و منزل و خورد و خوراک داره، البته با توجه به استطاعت منفق، و گفتیم باید حتما در این ماده قانونی یک بازبینی انجام بشه. از طرفی هم به سیره متشرعه رجوع کردیم، همچنین گفتیم که وقتی که متون دینی و فقهیمون نگاه میکنیم برداشت میشه که همه اینها شامل مضامین اخلاقی هستند که حتی اگر ماده قانونی هم پیرامون این مسائل وجود نداشته باشه، قطعا باید این منفق به شرط استطاعت تمام موارد مورد نیاز والدین خودش و حتی همسر نسبت به زوجه خودش رو تأمین کنه. امیدوارم که برای شما بحث خوبی بوده باشه. میدونم که برای شما عزیزان هم سوالات زیادی پیرامون این مبحث و موضوع وجود داره. امیدوارم که در برنامه‌های آینده ما رو همراهی کنید. شما میتونید با راه‌های ارتباطی شبکه رادیوی معارف با شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیشنماره شهر مقدس قم 025 تماس بگیرید یا به شماره 30553 پیامک بزنید و اگر سوالی دارید یا نکته‌ای رو دارید مطرح بفرمایید. تا برنامه‌های آینده شما عزیزان رو به خداوند منان می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
www.radiomaore.ir شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر.